بعدن برای شخص من وقتی که آهنگساز میگه میخوام قطعه با قصه نواخته بشه، من شخصا برام خیلی راحته، چون سولفژ میکنم و اون سولفژ رو نوت ها رو با اون بیان قصه تو ذهنم، تو هیچکی نمیفهمه که من دارم میخونم و تمام اینا باعث میشه که در این قطعه این مسائل خیلی جالبه، این تضادی که بین بیان این قطعه از اون سرزندگی و اون قصه ای که اون بین میادش، و این خودش خیلی کار خیلی جالبیه که یه نوازنده روش کار کنه، خیلی کار باهاش جالب.
با توجه به اینکه خانم هاشمی شما در این سالها اجراهای زیادی داشتین از امین‌الله حسین چه در ایران و چه به خصوص در غرب از جمله در لندن، دوست داشتم از مواجهه بسیاری از هنردوستان غربی با اجراهای شما نکاتی شما بیان بفرمایید. اینکه اجرای کارهایی از امین‌الله حسین برای اونها با توجه به صحبتهایی که با بسیاری از اونها کردید بیانگر چه چیزهایی بود، چه سبک مشابهی بود در موسیقی کلاسیک غربی؟
کلن کارهای امین‌الله حسین چون بافت کلاسیک داره، یعنی یه آهنگساز بر مبنای موسیقی کلاسیک کار کرده، خیلی راحت با شنونده غیر ایرانی ارتباط برقرار میکنه و من بارها اجرا کردم در کنار قطعات کلاسیک کار میکنم، خیلی وقتا برای بیز یا لابلای قطعات دیگه میذارم کارهای امین‌الله حسین، چون دوست دارم آشنا بشن، خیلی خوششون میاد و خیلی راحت ارتباط برقرار میکنن، چون میگم حال و هوا، اولا همشون حال و هوای ایرانی به اون شدت ندارن، ولی اونهایی هم که دارن بیان طوریه که خیلی به دل شنونده غیر ایرانی میشینه. و من وقتی که ضبط میکردم اینا رو در لندن، اون کسی که مسئول ضبط بود و در استودیوی لایم هاوس من ضبط کردم، خیلی خوشش اومده بود، یعنی اصلا واسهش فوق‌العاده بود این تنوع کارهای امین‌الله حسین، چون خیلی با هم فرق دارن، نهایتاً بافتشون یکیه ولی خیلی تنوع توی بیان و فرم قطعات هست و خیلی مورد توجه همیشه قرار گرفته اجراهای من کارهای امین‌الله حسین.
خانم هاشمی شما در طی این سالها خب اجراهای متعددی داشتید از آهنگسازان مختلف موسیقی کلاسیک غربی و به صورت مستمر آموزش دادید به نسلهای مختلف و دوره‌های مختلف از مبتدی میانه تا پیشرفته. امروزه اگر از شما بپرسم که با توجه به تجربیاتی که دارید یک نوازنده خوب، یه نوازنده خوب موسیقی کلاسیک غربی با نواختن کدام قطعات میتواند ادعا بکنه که به لحاظ به خصوص تکنیکی و به لحاظ موزیکالیته به درجه خوبی رسیده؟ آیا شما میتونین از چند قطعه به خصوص نام ببرید که اگر یک نوازنده که به هر حال چندین سال داره پیانو کار میکنه بتوانه اونها رو به خوبی بنوازه، جز نوازندگان حرفه‌ای پیانو حالا محسوب میشه؟
اصولا بحث نوازندگی خودش خیلی مهمه، یعنی ببینین یه نوازنده خوب موقعی واقعا کارش عالیه که حتی قطعه ساده رو بتونه اینقدر زیبا اجرا کنه، یعنی همیشه اون نوازنده است که میگن خواننده نه آواز، یه همچین چیزی که همیشه میگن، که یعنی اولا در درجه اول خود نوازنده باید خاص باشه، سوای تکنیکش، سوای چون خیلی وقتا تاچ اون چیزی که میزنه نوازنده. شما ممکنه یه قطعه رو با 10 تا از بهترین های دنیا گوش بدین، 100 تا 50 تا هر چند تا، ولی میبینین یکی دو تا به دلتون میشینه. همه تکنیکا عالی، همه درجه یک. اولین چیزی که خیلی مهمه اون بیان کلیه که باید یه نوازنده داشته باشه. خیلی وقتا شما گوش میدین میبینین تکنیک درجه یک، همه چی عالی. خیلی کنسرت دادم، خیلی وقتا میرین نوازنده حرف نداره زدنش، چه ایرانی چه خارجی، من شخص خاصی رو نمیگم، ولی شما میبینی این داره شماره چراغایی که روشنه، مردم، ساعتتون. اون موقع بدونین نوازنده درجه یک نتونسته بیان درست داشته باشه. برای همین نمیشه دقیقا گفت با کدوم قطعه. میگم نوازنده هایی هستن که فوق‌العاده میزنن، یعنی پرفکت، تمام چیز درجه یک، ولی اون چیز اصلی که قلبشه با قطعش نیست. به نظر من مهم اینه که شما هر چی که میزنی، یه نوازنده اگر تونست بیانش یعنی داستان سرای درستی باشه، من اونو قبول دارم. اینکه تکنیکش عالیه، اینکه چیزه، ولی من تمام مدت ساعتمو نگاه کنم که کی کنسرت تموم میشه، اینجا یه چیزی غلطه. برای من مهمترین کاملا درسته که نوازنده همه تکنیکش باید خوب باشه، ولی اگر تونست اینا رو همه رو جمع کنه و به من شنونده با قلبش تقدیم کنه به اصطلاح، اون به نظر من کارش درسته، هر چی بزنه فرق نداره.
به یه مفهوم یعنی درونی کردن اون قطعه، با تمام وجود در واقع یه قطعه ای رو نواختن، یعنی از آن خود کردن به عبارتی. نکته جالبی رو بیان فرمودید. شما به عنوان به حال یک استادی که سالهاست با به اصطلاح نسل‌های مختلف کار کردید، در دوره‌های مختلف آموزشی به هر حال آموزش دادید، به نظر شما اگر بخواید با یه نگاه آسیب شناسانه نسبت به سیستم آموزش پیانو در ایران نگاهی بکنید، خب البته خیلی مسائل رو میشه گفت، ولی به نظر شما مهم یا مهمترین نکته که شما بهش دست پیدا کردید در چه زمینه یا چه زمینه هاییه؟
علاوه آموزش در حال حاضر، یعنی من فکر میکنم شما میخواییم بدونین عقیده من راجع به آموزش موسیقی در ایران در حال حاضر، متاسفانه من اینو به جرأت میگم، درصد بسیاری از کسانی که تدریس پیانو، من سازهای دیگر اصلا به خودم اجازه نمیدم که دخالت کنم، ولی در رابطه با نواختن پیانو، تدریس پیانو، درصد بسیاری سواد این کار رو ندارن. اینم من برای چی میگم؟ برای اینکه برای من شاگرد میاد سالها زده، نه یک بار نه دو بار، در طی تمام من نزدیک 27 ساله دارم تدریس میکنم در تهران و این مسئله سال به سال بدتر داره میشه. من زمانی که شروع کردم شاگردهایی میامدن با معلمهای دیگه کار کرده بودن، بد نبودن، هیچ چیزایی بالا پایین بود، پدال بود، نوانس بود. الان شاگرد میاد اصلا نمیدونه ضرب یعنی چی، اصلا سیاه، شکل سیاه در موسیقی چیه، چار چارم چیه، و زده 3 سال زده. بعدن ازش که میپرسم یک نفرم نبوده. خیلی ها میگن که معلم میزده اینا، مثلا هی میگفته 1 سال مثلا میبینی یه قطعه رو با شاگرد کار کرده و سواد نداره شاگرد، و متاسفانه روز به روز داره بدتر میشه این کار. یعنی اینو من به جرأت میگم و من شخصا واقعا میگم آخه مردم وقتشون، پولشون، اینا همه ارزش داره دیگه. به من یه معلم هر چی یاد بده من فکر میکنم یاد گرفتم. پیانو هم این حالتو داره، صدای آهنگین داره، بچه دستشو میزنه یه صدایی میاد و پدر مادر تقسیم، من بارها به پدر مادرهایی که میان و بعد قصه میخورن که چرا وقت بچهشون و خودشونو گناهکار میدونن، همیشه گفتم شما اصلا لازم نیست بلد باشین. مگه من نوعی و هم دوره های من وقتی ما شروع کردیم، مگه پدر مادر ما موسیقی کلاسیک میدونستن؟ پیانو بلد نبودن؟ اصلا لازم نیست بچه که کار میکنه حتما پدر برم. این واقعا زشته، خب من نوعی که نمیرم دنبال اون معلم که میدونم آموزشگاه داره کجاست، ولی متاسف میشم که من که نمیتونم برم به همه اعلان کنم نرید، در حد خودم فقط سعی میکنم لاقل اون تمام اون چیزایی که شاگرد یاد نگرفته خیلی زود خیلی طبیعی با یه هر معلم خوبی میتونی یاد بگیری، ولی حیفه که خیلی استعدادا همینجوری حذف میره.
خب اگه از زاویه خود در واقع هنرجویان ما بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، مشکل اصلی هنرجویانی که به شما مراجعه میکنن، مخصوصا کسانی که چندین سال کار کردن، نه اونایی که حالا مبتدی هستن، اونایی که مبتدی هستن خب شما از پایه باشون کار میکنید، از اول شک میدین به نوازندگیشون، اما اونهایی که چند سال کار کردن و برای گذروندن دوره‌های میانه یا پیشرفته به شما مراجعه میکنن، اشکال اصلی این هنرجویان رو در چه زمینه یا زمینه‌های جستجو میکنن؟
این خیلی سوال خوبیه، برای اینکه یکی از مهمترین مسائلی که متاسفانه درست آموزش داده نمیشه مسئله پداله، که این واقعا باعث خراب شدن هر قطعه‌ای میشه. یعنی نحوه پدالگیری اصلا درست نیست و اصلا پدال چون یه حالت جذاب صدا میپیچه، فکر میکنه شاگرد پاشو میذاره، و من شنیدم معلم هایی بودن که میگفتن اصلا پاتو بذار رو پدال، اینو شاگرد به من گفته، من نمیشناسم خوشبختانه معلمو. ولی یکی مسئله پداله که واقعا اصلا برای در ایران یه مسئله دیگه شده پدال، مسئله بیانه، نحوه کار کردنه. اصلا به شاگرد یاد نمیدن که تکنیک قطعی که باید تند بزنی با چه مسائلی کار کنی که بتونی، مثل چطور ما ورزش که اگه ورزشکارا هزار جور تمرین میکنه که بره تنیس بازی کنه، مثلا حرفه یا این. دقیقا من همیشه به شاگردان میگم، میگم این یه ورزشکاری، شما این پاساجو که باید تند بزنی که نمیتونی همین جوری بزنی، راه داره، اگه این راه رو معلم بلد باشه خب این شاگرد موفقه. متاسفانه این رو نمیدونم. شاگردی اومد پیشم که یک از کارهای باخو اجرا میکرد و خیلی همه چی درست بود. بعد ما شروع کردیم قطعه دیگه من به این شاگرد دادم، اون قطعه چند تا کارهای مردان یا مثلا گروپتو یک حرکات نوتای زینت غیره داشت، وقتی که شاگرد باهاش کار میکردم نه مثلا بلد نیست، گفتم تو که تو قطعه قبلی زدی. ما تو تیباری خیلی خیلی مسائل هست که شاگرد میاد نمیدونه، صرفا نوت میزنه، حرکاتو نمیدونن، پورتامنتو چیه، استاکاتو رو چه جوری اصلا به قدری ضعف در تدریس هست که واقعا من هر وقت که بچه‌ها میان اصلا دلم میسوزه، یعنی با خودم میگم آخه انصاف نیست، آخه من یه چیزی رو بلد نیستم، آخه ماشاءالله به این جرأت که به این راحتی میتونن بچه‌ها رو یه مش بی سواد بدن بیرون، صرفا چهار تا آهنگ میزنه پدر مادرام ذوق میکنن، خیلی وقتا پدر مادرام تقصیر دارن، میخوان بچهشون مجلس آرا باشه. بابا جان این یه علمه، حیفه، آخه بچهتون بزنه باخ بزنه چه اشکال داره؟ چرا ما نمایشگاه نقاشی میریم همه چیز رو نگاه میکنیم، کارهای مدرن رو میریم میبینیم همه چی رو میبینیم، ولی به موسیقی که میرسیم و گوشمون باید فقط اونی رو که میشناسیم بشنویم، و اینا خیلی دست به دست هم میده، یه مقدار چشم هم چشمی پدر مادر و عدم آگاهیشون، و خب ماشاءالله زرنگی یه ده بی سواد که خب افتادن توی بیزنس و واقعا دارن یه مش بی سوادتر از خودشون میدن بیرون.
شما به عنوان یه معلم پیانو، به عنوان یه پداگوگ پیانو، به خصوص برای کسانی که دوره مبتدی هستند، تازه به شما مراجعه میکنند، با چه کتابهایی آغاز میکنید آموزش پیانو رو؟ آیا با همین کتابهای متعارفی که الان هست کار میکنید یا خودتون هم در طی این سالها به یه متد آموزشی دیگری دست پیدا کردین؟
من کتابایی که کار میکنم، یکی مایکل آرون هست، A Dozen a Day هست، خیلی تکنیکای خوب، یک کتاب فرانسوی هست، دبوتان، اینا همه برای شروع فوق العاده‌اند. من خودم تکنیک خاصی رو ننوشتم، درست نکردم، ولی نوع آموزشم از اول تعریف نباشه، من واقعا هیچ چیز رو ناگفته نمیذارم اصلا، و اگر من متوجه شم که شاگرد به هر دلیل استعداد نداره یا کار نمیکنه، امکان نداره کار کنه. ببینید مسئله من لاقل اینو کسایی که با من کار کردن طی این سالها میدونن، یعنی ببینید همه اینا میشه مدل آموزش من. من باید شاگرد واقعا کار کنه، همه چیزو باهاش کار میکنم، از همون ابتدا دو سه ماه که میزنه بیانها رو شروع میکنم، نوانس ها رو شروع میکنم. شما نمیتونی به بچه بگین، یا حتی به آدم بگین فورته بزن پیانو بزن، یعنی چی فورته پیان کرشندو چیه؟ من تصویر به شاگرد میدم، من به شاگرد میگم کرشندو پله رو بگی برو بالا، حالا دکرشندو این پله رو بیا پایین، میخوای شروع کنی سعی کن با بدنت بری بالا بیا، یعنی کلی برنامه هایی هست که من در طی تمام این سالهایی که تدریس کردم یک سری مسائل رو خودم پیدا کردم که چه کنم که شاگرد دقیقا بفهمه چیکار بکنه، نوع تمرینات، نوع بیان، استفاده از پدال، و تمام اینا میشه خب یه متدیه که من برای خودم دارم، منتها خب هیچ جا ننوشتم، ولی اون چیزیه که من با شاگرد کار میکنم.
اگه از شما بپرسن از میان آهنگسازان مختلف به خصوص آهنگسازان پیانویی، 5 تن از کسانی که محبوب شما هستن، یعنی بیشتر با وجود شما عجین شدن، چون شما خودتون اشاره کردید که هر قطعه که هر نوازنده می نوازد زمانی میتونه اون رو به صورت خیلی کمالگرایانه اجرا کنه که با وجود خودش عجین بشه، کاملا احساس کنه اون قطعه رو. اگر شما بپرسن که 5 آهنگساز رو نام ببرید که بسیاری از قطعاتشون با وجود شما بیشتر عجین شده، شما چه کسایی نام خواهید برد؟
اگه من بگم که من نمیتونم بگم چند تا، حتما تعجب نمی کنید. من همه آهنگساز رو، یعنی تمام آهنگسازهای مطرح دنیا، همه دوره ها، هر کدوم حرف خودشون رو دارن. برای من هر آهنگسازی یه قصه داره، اونه که جالبه. من نمیتونم بگم مثلا بتوون بیشتر از موزارت دوست دارم یا شوپن از برامس. برای من واقعا من با تمامشون ارتباط برم، میگم من قطعه معاصر میزنم واقعا به همون مقدار لذت میبرم که یه سونات مثلا بتوون بزنم، یعنی من با هر آهنگسازی میتونم با کارش ارتباط برقرار کنم. و اینه که من واقعا هیچ وقت، من این سوال بارها شده و هیچ وقت نمیتونم بگم کدوم رو بیشتر با من عجین میشه کارش، نه، من همه آهنگسازهای خوب دوست دارم کاراشون.
بین دوره معاصر و دوران قدیمتر هم شما تمایزی قائل نیستی؟ یعنی گرایشتون بیشتر به اجرای کارهای معاصر هست یا کارهای حالا کلاسیکتر یا کارهای مرتبط با دوره رمانتیک یا باروک؟ شما خودتون بیشتر به معاصر گرایش داری یا به آهنگسازان دوره های قبل؟
ببینید اونم باز تمام، میگم هر سبکی زیبایی خودشو داره. من البته تو رسیتالام خیلی از تمام، تقریبا سعی میکنم از همه دوره های مختلف اجرا کنم. خیلی وقتا باخ هست، بتوون هست، شومن هست، برامس هست، یعنی اینا خب سزار فرانک، نمیدونم خیلی چیزهای مختلف، یه چیز فکر خاص روی یه دوره خاص ندارم راستش. از همه دوره ها من راستش میگم چون همه رو دوست دارم، دلم میخواد وقتی که دارم کار میکنم با همه این سبک ها بتونم ارتباط داشته باشم و هر کدوم برای من خب شیرینی و زیبایی خودشونو دارن.
و در میان نوازندگان برجسته دنیای غرب به خصوص و کلن جهانی، آیا نوازنده یا نوازندگانی هستند که شما به گونه مستقیم یا غیر مستقیم از اونها در کار نوازندگیتون الهام گرفته باشید؟
من هیچ وقت دوست ندارم که تقلید کنم و این چیزیه که من به شاگردامم یاد میدم. ببینین گوش دادن خیلی خوبه، خیلی خوبه که آدم قطعه رو ببینین. ما زمانی که پیانو تدریس میکردن و ما یاد میگرفتیم، نه سیدی بوده نه اینقدر موسیقی نبوده، اینقدر نبوده. اگه شما میرفتین فروشگاه بتوون صفحه بخرین، اپرا بود، قطعات فوقش کنسرت ها بود. به ما سوادش رو دادن در درجه اول و ما یاد گرفتیم که بزنیم با سوادی که خدا رو شکر درست به ما دادن. و وقتی که من مثلا کارها رو که بعدها همش رو سیدیش و حتی صفحش رو داشتم بعدها گوش می دادم، خدا رو شکر می کردم که من دقیقا همین جوری زدم. مثلا فلان قطعه، حتی مثلا دیبیسی، راول، بتوون، موزارت، تمام. برای همین من چون خودم ما و من و مثل من تمام کسایی که هم دوره من بودن در تمام دنیا، من فکر کنم وقتی شما سواد یه کاری رو تو نوازندگی دارین، بهتره که با سوادتون بزنین تا اینکه گوش بدین و ادا در بیارین. اون فاجعه است و خیلی متاسفانه حتی ادای نوازنده رو در میارن، حرکت دست. و خب این خیلی بده. مثلا خب من چون دیدم مثلا میگم این بندتیه، این داره ادای نمیدونم اشکنازی رو در میاره. بعد بهتره آدم خیلی گوش بده، ولی اون زمانی که داره گوش میده، من همیشه به شاگردم میگم شما اول کارتو بکن، قطعتو در بیار، همه چیش درست شد بعدن میتونی گوش بدی، ولی هیچ وقت تقلید نکن، چون هیچ وقت نمیتونی اون وقت اون چیز نمیتونی مثلا برفت کیسیم بزنی، خودت هم گم میکنی. همیشه در هر رده ی آدم هست اگر خودش باشه موفق تره، با علم این که خب یاد گرفته باشه و گوش داده باشه. وقتی شما 10 جور اجرا از یه قطع گوش میدین و قطعتون کامل شده، عالیه. و اگه دارین کار میکنین پله پله، میزان به میزان، بخواین مثلا با دیدن فیلم که من میشناسم این کار میکنن، فاجعه است. آخرشم میزنی و نمیدونی دارین چی کار میکنی. من شخصا همه پیانیستای خوب رو دوست دارم، ولی واقعا به جرئت میگم من هیچ وقت فکر نمیکنم مثلا شده باشه که بخوام مثل کسی دیگه بزنم. یعنی همیشه سعی کردم خودم باشم، ولی خب مثلا ممکن من یه اجرا رو که خودم میکنم، مثلا یه سونات میزنم، شاید من 10 تا اجرام بعدها گوش بدم، ولی اون زمان نمیذارم به اصطلاح مزاحم من بشه، چون بهترین چیزم بازم میتونه مزاحم اون فکری باشه که شما داری.
بله، به خصوص این که به هر حال هر نوازنده حرفه‌ای وقتی میخواد یک کاری رو اجرا بکنه باید تفسیر شخصیش هم ارائه بده. یعنی من فکر میکنم اگر یک نوازنده‌ای نتواند تا اندازه‌ای، حالا ضمن مستند بودن کارش به اون پارتیتوری که جلوش هست، به اون نوتی که جلوش هست، ولی اگر نتواند در ضمن تفسیرهای جزئی یا کلی خودش هم از اون اثر ارائه بده، نوازنده حرفه‌ای نیست. درسته؟
دقیقاً. یعنی درست مثل کسیه که ببینید من یه نوشته ای رو به من میدن، به شما میدن، همونو خواهیم خون، ولی 100% هم اگه قراره حتی ما بازی کنیم یه تئاتر، ممکنه همه اونجا قرار عصبانی میشن، خوشحالن، همه چیز رو نوشته توی تکست که شما، ولی بعضی وقتا میبینیم اون بیان هر کی توی، حتی ما تو تئاتر رو تو فیلم میبینیم یا گوینده ها، که اونه که مهمه. یعنی اون کسی که عصبانی میشه همه عصبانی میشن، میبینین یه کسی واقعا، شما شنونده واقعا درگیر اون عصبانی. یه نوازنده باید این کارو بکنه، یعنی باید شنوندهش رو به سطح مطبوع درگیر کارش کنه، یعنی شنونده نخواد تموم شه کار، ساعتش رو نگاه نکنه، اون موقع موفقه یه نمازنده.
به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم که با وجود مشغله زیادی که داشتید دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
منم خیلی تشکر میکنم، ممنونم از اینکه خواستید من در برنامه‌تون باشم. ممنونم، ایشالله که بتونم حتما برنامه رو در سال آینده داشته باشم و ممنونم از لطف شما و ممنون از همه شنونده های عزیز.
گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با خانم گلریز هاشمی از نوازندگان برجسته پیانو کشورمون. در پایان برنامه هم باید بگم که موسیقی‌هایی که در این برنامه شنیدید همگی از نواخته‌های خانم گلریز هاشمی بود. به اتفاق تهیه کننده برنامه خانم رکسانا حمیدی، همه شما را تا برنامه دیگر به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
به ساعت 20 و 27 دقیقه رسیدیم. شبتون بخیر، دلتون خوش.